سیان عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به طرفه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دریم. انشاءالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورد تحولات سوریه. و واکنش ها به ترور خلیل الرحمن حقانی. رهبر معظم انقلاب اسلامی گفتند نباید تردید کرد که در اتفاقات سوریه عامل اصلی توطئه‌گر و نقشه‌کش و اتاق فرمان اصلی در آمریکا و رژیم صهیونیستی است. حضرت آیت الله خامنه‌ای دیروز در دیدار هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم افزودند آنچه در سوریه اتفاق افتاده محصول یک نقشه مشترک آمریکایی و صهیونیستی است.
نباید تردید کرد که آنچه در سوریه اتفاق افتاد محصول یک نقشه مشترک آمریکایی و صهیونیستی است. بله، یک دولت همسایه سوریه نقش آشکاری رو در این زمینه ایفا میکنه، ایفا کرده، الانم ایفا میکنه، اینو میبینن همه. ولی عامل اصلی اونها، عامل اصلی، توطئه‌گر اصلی، نقشه کش اصلی، اتاق فرمان اصلی در آمریکا و رژیم صهیونیستی است. قرائنی داریم. این قرائن برای انسان جای تردید باقی نمیگذاره.
رهبر معظم انقلاب اسلامی تجاوز رژیم صهیونیستی به سوریه در روزهای اخیر و بمباران‌های پیاپی این کشور را یکی از مهمترین این نشانه‌ها دانستند و افزودند رژیم صهیونیستی بیش از 300 نقطه سوریه را بمباران کرده است و آمریکایی‌ها هم اعلام کردند که 75 نقطه را بمباران کرده‌اند. اگر رژیم صهیونیستی و آمریکا در این حادثه دخالتی ندارند و نقشه این حادثه اگر به آنها مربوط نیست، چرا در این قضیه وارد شدند و یک طرف جنگ شدند و کشور را بمباران کردند؟ حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به ورود ارتش رژیم صهیونیستی به بخشهایی از خاک سوریه افزودند آمریکا و اروپا که در قبال این چیزها در سایر کشورهای دنیا حساسند، در این مورد نه تنها سکوت نمی کنند و اعتراض هم نمی کنند، بلکه حمایت هم می کنند. رهبر معظم انقلاب در ادامه با اشاره به شرایط اخیر سوریه فرمودند:
البته این مهاجمینی که گفتم هر کدوم یه غرضی دارن، اهدافشون با هم متفاوت است. بعضی ها از شمال سوریه یا جنوب سوریه دنبال تصرف سرزمینند. بعضی ها آمریکا به دنبال این است که جاب‌های خودش رو در منطقه محکم کنه. اهدافشون اینهاست و زمان نشان خواهد داد که انشاءالله هیچ کدام به این هدف ها نخواهند رسید. مناطق تصرف شده سوریه به وسیله جوانان غیور سوری آزاد خواهد شد. شک نکنید این اتفاق خواهد افتاد. جاپای آمریکا هم قرص نخواهد شد. به توفیق الهی، با حول و قوه الهی، آمریکا هم به وسیله جبهه مقاومت از منطقه اخراج خواهد شد.
حضرت آیت الله خامنه ای در ادامه تاکید کردند که هرچه بر جبهه مقاومت فشار وارد شود با انگیزه تر می شود و به حول و قوه الهی گستره مقاومت تمام منطقه را فرا خواهد گرفت.
مقاومت اینه، جبهه مقاومت اینه، هرچه فشار بیارید محکم تر می شه، هرچه جنایت کنید پر انگیزه تر می شه، هرچه با اونها بجنگید گسترده تر می شه. و من به شما عرض می کنم به حول و قوه الهی گستره مقاومت بیش از گذشته تمام منطقه رو فرا خواهد گرفت. اون تعلیلگر نادان بیخبر از معنای مقاومت خیال میکنه که مقاومت که ضعیف شد ایران اسلامی هم ضعیف خواهد شد. من عرض میکنم به حول و قوه الهی به اذن الله تعالی ایران قوی مقتدر است و مقتدرتر هم خواهد شد.
ایشان با اشاره به ضربات دشمن صهیونیستی به حزب الله لبنان خاطر نشان کردند. با وجود این ضربات، حملات حزب الله، قدرت و مشت محکم حزب الله بعد از شهادت سید حسن نصرالله بیشتر از قبل شد. حزب الله با تمام قدرت ایستاد و کاری کرد که خود دشمن آمد و خواستار آتش بس شد. مقاومت این گونه است. رهبر معظم انقلاب اسلامی سپس به فتنه داعش اشاره و فرمودند:
داعش یعنی بمب ناامنی. داعش به معنای این بود که عراق رو ناامن کنه، سوریه رو ناامن کنه، منطقه رو ناامن کنه، بعد به نقطه اصلی و هدف نهایی یعنی جمهوری اسلامی ایران بیاد، جمهوری اسلامی ایران رو ناامن کنه. هدف اصلی و نهایی این بود، این معنای داعش بود. ما حضور پیدا کردیم، نیروهای ما هم در عراق هم در سوریه حضور پیدا کردند به دو علت. یک علت حفظ حرمت اعتاب مقدسه بود، چون اون دور از معنویت ها و دور از دین و ایمان ها با اعتاب مقدسه دشمنی داشتن، قصد تخریب داشتن و تخریب هم کردن. در سامر را مشاهده کردید، به کمک آمریکایی ها گنبد مطهر سامر را رو از بین بردن، تخریب کردن. بعدها این کار رو میخواستن در نجف بکنن، در کربلا بکنن، در کاظمین بکنن، در دمشق بکنن. هدف داعشی، خب معلومه، جوان مؤمن غیور محب اهل بیت به هیچ وجه زیر بار چنین چیزی نمیره، اجازه نمیده.
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره بر رشادت سرداران برجسته همچون شهید سلیمانی در عراق و سوریه افزودند، نیروهای ما و سرداران برجسته ما رفتند، شهید عزیز ما سلیمانی و یارانش جوانها را هم در عراق و هم در سوریه سازماندهی و در مقابل داعش مسلح کردند و کمر داعش را شکستند. نوع حضور نظامی در سوریه و عراق به معنای این نبود که ما لشکرهایمان را برداریم و جای ارتش آن کشور با آنجا ببریم. کاری که نیروهای ما انجام دادند کار مستشاری بود، یعنی تشکیل قرارگاه‌های مهم مرکزی و اصلی، تعیین راهبردها و تعیین تاکتیک‌ها و در مواقع ضروری ورود در میدان جنگ. رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند نیروهای ما در همین قضایا هم حضور داشتند، اما جنگ اصلی را ارتش آن کشور باید بکند. در کنار ارتش آن کشور است که نیروی بسیجی که از جای دیگر آمده است می‌تواند بجنگد. اگر ارتش آن کشور ضعف نشان داد، از این بسیجی کاری بر نمی آید و این اتفاق افتاد و این مصیبت هایی که امروز بر سر سوریه می آید بر اثر همان ضعف هایی است که آنجا نشان داده شد. حضرت آیت الله خامنه ای تصریح کردند در این حادثه دشمن با سرعت عمل کرد، اما اینها بایستی قبل از حادثه می فهمیدند که دشمن با سرعت عمل خواهد کرد. ما به اینها کمک هم کرده بودیم و دستگاه اطلاعاتی ما از چند ماه قبل گزارش های هشدار دهنده ای را به مسئولان سوریه منتقل کرده بود که غفلت نباید کرد و دشمن را حقیر نباید شمرد و به تبسم دشمن هم نباید اعتماد کرد. ایشان افزودند ما در همین شرایط دشوار هم آماده بودیم که برویم، اما آسمان ها بسته بود، زمین بسته بود. رژیم صهیونیستی و آمریکا هم آسمان سوریه و هم راه‌های زمینی را بستند. انگیزه ها اگر در داخل آن کشور به حال خود باقی میمان و میتوانستند در مقابل دشمن حرفی داشته باشند، میشد به آنها کمک کرد. رهبر معظم انقلاب همچنین یادآور شدند ما در عراق که حضور پیدا کردیم، دولت عراق از ما درخواست کرده بود. در سوریه هم با درخواست و موافقت دولت آن کشور حضور پیدا کردیم و اگر از ما درخواست نکنند، ما نمیتوانیم با آنها کمکی بکنیم. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس. حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی، آگاه مسائل سیاسی و رئیس بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران، پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای دکتر وحیدی، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام از جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیو شما در خدمت هستم.
ما در خدمت شما هستیم. بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب روز گذشته مقام معظم رهبری فرمایشات مهمی داشتن در ارتباط با تحولات منطقه، خصوصا آنچه که در سوریه اتفاق افتاد با سرعت بسیار زیاد. خب شما قطعا هم گوش دادید هم بررسی کردید، ارزیابی بفرمایید آقای وحیدی.
سخنرانی مقام معظم رهبری سخنرانی تبیینی بود و بیشتر برای خط و مش نشان دادن برای نیروهای مقاومت و پاسخ به یک سری سوال هایی که در اذهان و افکار عمومی ممکنه مطرح بشه، مخصوصا در فضای رسانه‌ای، و این که چرا جمهوری اسلامی ایران در عراق و سوریه حضور پیدا کرد و در این تحولات اخیری که در سوریه اتفاق افتاد جمهوری اسلامی ایران حضور نداشت، و نکته دیگر این که آینده جریان مقاومت بعد از تحولات سوریه چی خواهد شد. حضور جمهوری اسلامی ایران که تأکید ایشان بود یک حضور قانونی بود، برخلاف حضور بعضی از کشورهای فرامنطقه‌ای در منطقه غرب آسیا در سوریه که یک حضور متجاوزانه بود، چی در شرق سوریه چی در جنوب سوریه، حضوری بود که بدون درخواست دولت قانونی و مشروع سوریه اتفاق افتاده بود. اما آنچه که حضور مستشاری و یا رزمی جمهوری ایران در سوریه بر اساس درخواست قانونی دولت مستقر سوریه بود.
بله.
و نکته دیگر که گروهی در این دو منطقه، یعنی در کشور عراق و سوریه، ظهور و بروز پیدا کرده بود که امنیت منطقه‌ای از جمله امنیت جمهوری اسلامی ایران را تهدید می‌کرد.
بله.
بنابراین هم عقد اقتضا میکرد، هم دستور شرعی بود، هم منافع ملی در جمهوری اسلامی ایران و هم کمک به همسایگان که تا بتوانند بر این پدیده شوم که امنیت کلی منطقه را و ایجاد اختلافات قومی و مذهبی شدیدی داشت به وجود می آورد، برای از بین بردن این تهدید بزرگ حضور پیدا کنه.
بله.
و با چرایی این که چرا در این مقطع حضور نداشت، خب درخواست دولت قانونی مستقر سوریه نبود اولا، دوما در مراحل قبل چی در عراق و چی در سوریه این ارتش و بسیج مردمی، چی در سوریه و چی در عراق، بسیج مردمی که شکل گرفته بود و به شکل قانونی بود در دولت سوریه، دفاع مردمی شکل گرفته بود در عراق، حشد شعبی شکل گرفته بود و همچنین ارتش کلاسیکی که وجود داشت، جمهوری اسلامی ایران کمک لوجستیکی انجام میداد و همچنین در کنار ارتش و نیروهای مردمی عراق کمک مستشاری و رزمی انجام میداد.
بله.
در این مقطع در سوریه هم نیروهای مردمی منحل شده بود، هم دولت سوریه خواسته بود که ایران حضور رزمی خود را کاهش بدهد. بنابراین وقتی قرار نیست که نیروی و ارتش جمهوری اسلامی ایران بدون درخواست دولت مستقر اونجا حضور پیدا کنه. و اما اینکه آینده مقاومت چی خواهد شد؟
بله.
اولا که مقاومت یک تفکر هست، یک مکتب هست، یک راهبرد کلان هست و مقاومت در منطقه خیلی خیلی قویتر از گذشته است. درسته که وضعیت سوریه یک موانعی رو به وجود آورده، ولی ظرفیت بالای مقاومت در لبنان موجود هست، در عراق موجود هست، در یمن موجود است و اخباری را که در این اخیراً ما میشنویم در بعضی از کشورهای دیگری هم نیروهای مقاومت و فکر مقاومت نفوذ پیدا کرده است. بنابراین حتما وقتی یک مبارزه صورت میگیره موانع وجود میاد، اما این که گفته شود مقاومت تضعیف شده یا مقاومت از بین رفته است، چنین تصور درستی نیست و مرکز مقاومت هم که جمهوری اسلامی ایران هست بر اقتدار خود باقی هست و انشاءالله، البته ما امیدوار هستیم که ملت شریف و برادر سوریه بتوانن به کشور خود سر و سامانی بدهن، اما آنچه که در صحنه میدان از دخالت های کشورهای منطقی و فرامنطقی مشاهده می شود و سلایق مختلفی که در این روزها خاک سوریه را جای جایش به وجود آوردن و تصرف کردن، بیم نیز داریم که خدای نخواسته ناامنی به حدی برسد که و سوء استفاده اسرائیل که این روزها ما میبینیم اتفاق افتاده، همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن جوانان غیور سوریه انشالله برای وضعیت هم فایق خواهند آمد
انشالله. خب بسیار سپاسگزارم آقای دکتر.
سلامت
باشین، خدا نگهدار.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها، شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
وقت شما دوستان شنونده بخیر باشه، همچنان با شما همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. گروه تروریستی داعش مسئولیت حمله انتحاری علیه خلیل الرحمن حقانی را بر عهده گرفت. گروه داعش اعلام کرد که خلیل الرحمن حقانی وزیر مهاجرین حکومت طالبان در پی حمله انتحاری یک عضو این گروه کشته شده. خلیل الرحمن حقانی ظهر دیروز در انفجاری در محوطه وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در کابل کشته شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان شب گذشته با نشر بیانیه‌ای در برگه ایکس نوشته که خلیل الرحمن حقانی در یک حمله ناجوانمردانه خوارج کشته شده. در این اعلامیه اشاره شده که خلیل الرحمن حقانی عضو یک خانواده بزرگ جهادی بود و از طرف دشمنان اسلام بر سر او 5 میلیون دلار جایزه تعیین شده بود، اما او امروز از طرف همان خوارجی کشته شد که خود را مسلمان میگوید و دیگران را تکفیر میکند. خلیل الرحمن حقانی متولد سال 1966 در ولایت پکتیا در شرق افغانستان بود. او کاکای سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلی طالبان و برادر بنیانگذار شبکه حقانی جلال الدین حقانی بود. جلال الدین حقانی از فرماندهان ارشد مجاهدین در برابر شوروی در دهه 1980 شناخته می شد. از ابتدای اعلام کابینه حکومت طالبان پس از سقوط نظام جمهوریت در افغانستان، خلیل الرحمن حقانی به عنوان وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان تعیین شد که تا زمان کشته شدنش در این پست باقی مانده بود. ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار یک از مناطقی است که خط درگیری بود بین طالبان و جمهوریت در زمان جمهوریت. طبیعتاً در درگیری ها خرابی های زیادی اتفاق خواهد افتاد. طالبان جدیداً دارن در این ولسوالی کارهای عمرانی انجام میتن و سعی میکنن که در واقع خرابی ها را آباد بکنن و به مردم کمک بکنن. محمد آصف شینواری همکارم و گزارش فرستادم.
مسئولان در اداره ولایتی ننگرهار از راه اندازی ده ها پروژه عمرانی در ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار خبر داد. در معلوماتی که از دفتر سخنگوی والی ننگرهار به رسانه ها فرستاده شده، از قول مولوی قسمت الله مبارز رئیس اداره احیا و انکشاف دهات ولایت ننگرهار گفته است که قرار است به زودی 25 پروژه های مختلف به هزینه مبلغ 205 میلیون افغانی کمک بانک جهانی در ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار را اندازی شود. در معلومات از قول مولوی قسمت الله مبارز گفته شده است که این پروژه ها 140 خورا و قصبات ولسوالی شده را تحت پوشش قرار می دهد و برای در هنگام تطبیق برای هزاران تن از باشندگان منطقه زمینه کار کردن کوتاه مدت فراهم می شود. در معلومات دفتر سخنگوی والی ننگرهار آمده است که این پروژه ها شامل ساخت دیوارهای استنادی، سربندهای آب، جاده های فرعی، کانکریت ریزی خیابان های محلی و همچنان پاککاری کانال های آب و احیای مجدد سیستم ابرسانی می باشد. در معلومات گفته شده است که با راه اندازی این پروژه ها در سیستم کشاورزی، باغداری و همچنان مالداری در ولایت ولسوالی شیرزاد تغییرات مثبتی به وجود خواهد آمد. ولسوالی شیرزاد یکی از ولسوالی های دور افتاده ولایت ننگرهار است که در هنگام رژیم قبلی خط مقدم جبهه بین طالبان و رژیم قبلی بود که در نتیجه جنگ ها، بمباردمان های هوایی و درگیری های مسلحانه خسارات بزرگی مالی با تاسیسات عام المنفعه و قرا و قصبات این ولسوالی وارد شده و مردم آن بیشتر اوقات خواستار احیای مجدد زیرساخت ها و مراکز عام المنفعه در ولسوالی یاد شده می باشد.
خب این هم گزارش شینواری بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در ارتباط با کارهای عمرانی در ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار. هر چه از این کارهای عمرانی در داخل افغانستان در هر نقطه ای انجام شود قطعا خوشحال کننده است، صرف نظر از این که در کدام ولایت هست، در کدام ولسوالی هست و چه جمعیتی با چه قومیتی از این کارهای عمرانی استفاده می کنند. خب یکی دیگه از برنامه های انعکاس را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. امیدواریم که برنامه ما مورد توجه شما دوستان قرار گرفته باشه. تکرار این برنامه را میتونید در ساعت 6:25 دقیقه با وقت افغانستان شنونده باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radio در مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست و 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.